پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
رحیم، سلام عرض میکنم به حضر نمازگزاران محترم. در حول و حوش اونچه که رهبری در مرقد امام، سالگرد امام امسال سال 94 در 15 خرداد گفتند، هشدار در مورد تحریف مکتب امام و خط امام در یه سلسله بحث هایی انشاءالله حالا در حد توان معذر دوستان باشیم و به بخشی از عناصر اصلی مکتب معرفتی، سیاسی، اقتصادی، بین المللی، حقوقی، فرهنگی امام اشاره کنیم و بعضی نقاطی که برای تحریف‌های عمدی یا غیر عمدی در خصوص خط امام و مکتب امام صورت می‌گیره نکاتی رو تقدیم کنم. رهبری در مرقد امام به 5-6 عنوان از اصول مکتب امام اشاره کردند که اینها در معرض آفت تحریف، افراط و تفریط، سوء استفاده، سوء تعبیر و تجدید نظر طلبی یا تهجرگرایی ممکنه قرار بگیره. به 5-6 نمونه اشاره کردن. ما در این سلسله بحثا به این نمونه ها و نمونه های دیگری اشاره خواهیم کرد انشاءالله. اون چه که ایشون در مرقد امام ذکر کردن بحث از این بود اجمالا که ما نه در مورد امام با اقراق و مبالغه حرف میزنیم، ادعا نکردیم امام معصوم بوده است، ادعای عصمت در مورد بجز اهل بیت سلام الله علیهم و انبیاء الهی، انبیاء عظام الهی، اصلا خلاف عقیده شیعه و خلاف ضروریات تشیع است. اما عدالت و طهارت گاهی تا مرزهای عصمت برای غیر معصوم ممکن است و بوده است. ما بحث سر عصمت امام نداریم، بحث بر سر این است که علی رغمی که با تهجر و قشریگری در مورد تک تک الفاظ امام مخالفیم، اما به شدت باید حساس باشیم اجازه هیچ نوع تحریف و تضعیف و تفسیر برأی بنا در مورد آرمان‌های انقلاب و مکتب امام با عناوینی مثل تجدید نظر طلبی و نواندیشی برای باز کردن راه عدول از مکتب امام، اینا خط قرمز انقلاب اسلامی است. طرفدار احیا و اجتهاد هستیم، اما هم با تهجر و قشریگری در باب تعریف خط امام و هم با تجدید نظر طلبی زاویه های انحراف از این خط به اسم نوع اندیشی در مکتب امام مخالفیم. ما طرفدار عقلانیت جهادی هستیم و معتقدیم جوهر مکتب امام این است. عقلانیت جهادی یعنی همه محاسبات عقلانی و منطقی اما با هدف جهادی، نه با هدف سازش و تسلیم و عقب نشینی. ایشون بحث از نقشه اصلی و اصلی فرعی کردن مسائل امام طبق اونچه خودش گفت و طبق اصول محکمات مکتب اسلام و تشیع سخن گفت. به همه حرفای امام باید توجه بشه، نه گزینشی، به خصوص حرفای یکی دو سال آخر امام و بیانیه ها و مواضع ایشون و بالاخص وصیت نامه امام. دیگه چیزی نیست که بشه گفت اینا تاریخ مصرف داشته. این خطاب به همیشه و همه پس از خود اوست. هر کسی که به انقلاب امام که امروز جهانی شده وفاداره به اونا باید توجه کند. با توجه به اینها، به وصیت نامه، به مواضع یکی دو سال آخر امام و به کل مواضع امام از آغاز نهضت 42 15 خرداد تا لحظه‌ای که رفت، از اون 15 خرداد 42 تا 15 خرداد 68، به همه اونها باید توجه کرد، جمع‌بندی کرد. نه به سمت اسلام سکولار غرب‌گرا و سازشکار، نه به سمت اسلام متهجر و ریاکار و سطحی، نه به سمت اسلام آمریکایی و نه تشیع انگلیسی، به هیچ کدوم از این سمت‌ها نباید در غلطید. ارکان اصلی شخصیت امام رو نباید اجازه بدیم مقشوش کنند، غلط معنا کنند، از او یک متهجر خشن معرفی کنند یا یک لیبرال سازشکار التقاطی دمدمی مزاج و اهل دنیا. نگذاریم این الگو رو بشکنن، این الگو امروز جهانی شده. معصوم نبود اما بهترین تجلی اسلام در عصر ما بود و با توطئه موزعی کردن امام، با توطئه شخصی کردن او به جای مکتبی دیدن او، یعنی تجلیل از شخص و تحریف مکتب او، مبارزه باید بکنیم. امام یک دیپلمات نبود، یک انقلابی بزرگ جهانی بود، برای تغییر جهان اقدام کرد و شعار داد و سراسر سخنانش از سال 42 تا از 15 خرداد 42 تا 15 خرداد 68 اصولش یکی بود، مبتنی بر کتاب سنت و عقلانیت جهادی. با اسلام آخوندهای درباری مخالف بود، با اسلام سکولاریستی و واداده، اسلام مورد پسند آمریکا و چشم دوخته به آمریکا و غرب مخالف بود. کسی بود که نظرش این بود و گفت که حتی اگر یه وقتی دیدید آمریکا در سراسر کشور خود آمریکا شروع کرد مسجد سازی و صدای اذان از همه این مساجد هر روز به گوش رسید، باز هم مرگ بر آمریکا یادتون نره. این سخن امام بود. در اون شرایط مواظب فرمود فریب لبخندهای اینها رو نخورید، فریب وعده های شیطان رو نخورید. و ما انشاءالله سعی میکنیم در این سلسله جلسات به بخشی از این موازین مکتب امام و خط امام در عرصه سیاست داخلی و خارجی و اقتصاد و فرهنگ بپردازیم. رهبری به بعضی از این موارد اشاره کردن، از جمله بحث مردمگرایی اسلامی، بحث مبارزه با نابرابری اقتصادی و اشرافیگری در حکومت، عدالت اجتماعی و رعایت دائمی مستضعفین ایران بلکه جهان، و مبارزه با استکبار و سرمایه‌داری غرب، و اینکه امریکا شیطان بزرگ است، به شیطان اعتماد نکنید، لبخند نزنید. امام تا آخر گفت ما بر مصرو مسئله فلسطین و جهان اسلام با دشمن معامله نخواهیم کرد و اینها تاکتیک نبوده، اینها اصول ماست، استقلال و عزت و استکبار ستیزی. یا بحث وحدت، مبارزه با تفرقه های مذهبی قومی و بحث وحدت و امت سازی و تمدن سازی. ما انشاءالله به شرط حیات و ادامه جلسات انشاءالله سعی میکنیم روی محورها با استناد به فرمایشات امام و مسائل جاری در کشور و منطقه و جهان اسلام توضیحات رو تقدیم کنم خدمت دوستان. یکی از این محورها که من بحث رو حالا امروز به عنوان مقدمه و جلسه اول یه بخشی راجع به او بحث میکنم، همین مسئله استکبار ستیزی است و بحث عقلانیت جهادی در روابط بین الملل. و چون امروز مسائل هسته‌ای در یک شرایط بسیار حساسی است، ترجیح دادم چند محور راجع به این مسئله فعلا نکاتی رو عرض بکنم با استفاده از همین مکتب سیاست امام، مکتب سیاسی امام، به خصوص در حوزه سیاست خارجی. امروز در باب مسئله هسته‌ای، من وارد جزئیات مسئله هسته‌ای نمیخوام بشم، چون طبیعتاً موافقان و منتقدان دارن بحث میکنن و سه ماه هم فرصته که راجبش بحث بکنن. هیچ کس هم نباید همدیگر رو متهم بکنن، باید خیلی شفاف، منطقی، دوستانه، همه بر اساس منافع ملی و اصول انقلاب راجع به این مسئله بحث کنن. تا این سه ماه فرصت هست، خط قرمزهای اسلام، امام، قانون اساسی و رهبری در این موارد هم تقریبا مشخص است. اون مقدارش هم که مبهم و اختلافی است، تو این سه ماه باید بحث کنن، هم نمایندگان ملت در مجلس، هم مسئولین امنیت ملی کشور که در رأس شورای امنیت شخص رئیس جمهور، دولت، مجلس، شورای امنیت نا و نخبگان و متخصصان حقوق بین الملل و مسائل علمی هسته‌ای در سطح نخبگان کشور و دانشگاهی و فرهنگی باید بحث کنند. اینها مسائلی نیست که همدیگر رو متهم بکنیم و یا خیلی سریع بخوایم تومارش رو در هم بپیچیم، بله یا خیر سریع، بلکه منافع ملت ایران مطرحه، حقوق ملت ایران مطرحه و امنیت ملت ایران. عقلانیت جهادی، یعنی تعارض بین عقلانیت و جهاد تعریف نکنیم، مجاهدانه تعقل کنیم و عقلانی جهاد کنیم. اون نقاط مثبتی که به نفع ملت ماست و خیانت یا عبور از خط قرمزهای منافع و حقوق ملت ایران باید رعایت بشود. اون بخشش هم که واقعا یک معامله مشروع بین المللی است و بر اساس او حقوق طرفین لحاظ می شود، اون مقدارش هم طبق قانون اساسی و طبق مصالح کشور که اونم عین آرمان هاست پذیرفته بشه. بنابراین صحبت آری و خیر است، نه آری یا خیر، نه مطلقا آری نه مطلقا نه، باید بحث بشه و فکر بشه. ما همین الان متاسفانه دو نوع موضع‌گیری افراط و تفریطی در کشور داریم و هر دو فکر میکنن که باید عقلانیت و مصلحت و منافع ملی انگار و واقع بینی انگار یه طرفه، آرمانگرایی و ایدئولوژی و مکتب و اینها، شرف ملی اینها یک طرفه. نه، در منطق اسلام و انقلاب ما اینا رو در دو قطب مقابل تعریف نمی کنیم. اساسا جزئی از اصول و آرمانهای انقلاب اسلامی همین مسئله مصالح و منافع و حقوق ملته. اینجوری نیست که اونا یه طرف باشه اینا یک طرف باشه، باید هر دوی اینا یک کاسه دیده بشود. مرز و معیار و مقیاس برای داوری ارزش‌های انقلاب، آرمان‌های انقلاب، مکتب امام و رهبری است و قانون اساسی که هم منافع ملی، یکیش هم عزت ملی است، حقوق هسته‌ای ملت، یه بخشش هم امنیت ملت و منافع اقتصادی ملت. همه اینها هم حقوق ملی و منافع ملی است، هم عین ایدئولوژی و آرمان است. ما باید بسنجیم، یعنی همه بسنجن مسئولیتشون رو درست به عهده بگیرن طبق آرمان‌های انقلاب که یکیش هم منافع ملی در چارچوب این ارزش هاست، بدون عبور از خط قرمزهای عزت و حقوق ملت ایران به جنبندی برسند بعد از 3 ماه و مسئولیتش رو هم بپذیرند. عقلانیت و مصلحت در ذیل ارزش‌های اسلامی انقلابی و مکتب امام و آرمان‌های ایدئولوژیک ما تعریف می‌شود، چنان که دشمنان ما هم منافع ملی و امنیت ملیشون رو در ذیل ایدئولوژی خودشون، ایدئولوژی لیبرال سرمایه‌داری تعریف کردن و می‌کنن. اصل این که تضاد ایجاد کنن، دو قطبی کنن که آقا طرفدار آرمانی یا طرفدار منافع ملی هستید، این خودش شروع یک انحراف. آرمان‌های انقلاب ما یکیش هم منافع مادی ملت است، یکیش هم منافع معنوی و حقوق و عزت ملت. همه اینا هم منافع ملی است، هم آرمان ایدئولوژیکه. بنابراین من خواستم عرض کنم طبق مکتب سیاسی امام، ما این که سر قضایای هسته‌ای همونطور که رهبری هم چند بار گفتن، این که یه عده بگن شکست مطلق خوردیم، از بین رفت، همه چی نابود شد، جام زهر رو داریم سر میکشیم، نمیدونم خیانت شد، این معاهده ترکمانچای است و کشور فروشی است و خیانت کردند و فلان و اینا، هم این منطقی و درست نیست. هم این که کسانی زود، هنوز هیچی نشده و معلوم است چی به چیه، جشن پیروزی و تو خیابونا را بیفتند و از این حرفا، یا این که بگیم برد برد شد 3-2، که این که برد برد 3-2 یعنی 3-2 مساوی به نفع ما، اینم باید یک چیزایی گفته بشه که معنی هم داشته باشه. برد برد اگه یعنی مساوی، با 3-2 معنیش چیه؟ 2-3 چیه؟ بعد مسائل هسته‌ای باید روشن بشه کدام هاش به اصول ارزش‌های اسلامی انقلابی مربوط است و عبور از اونها و کوتاه آمدن در اون موارد، کوتاه آمدن از اصل ارزش‌ها و اصالت‌های انقلاب اسلامی است و عبور از خط قرمزهای مکتب سیاسی امام و انقلاب است. کدوم بخش از مباحث هسته‌ای نه جزء خط قرمزهای ایدئولوژیک و اسلامی انقلابی و اینا نیست، بلکه مسائل جزئی و شکلی و راهبردی است. تفکیک مقدسات از راهبردها تو همه مسائل لازم است. اما اینکه دایره مسائل غیر اصولی رو چنان گسترش بدیم که دیگه هیچ اصل اصولی تو مسائل هسته‌ای یا غیر هسته‌ای باقی نمانه، این انحراف است. اینکه از اون طرف هم فکر کنیم همه مسائل و جزئیات، همه جزئیات، حتی نمیدونم رنگ در فلان مرکز غنی‌سازی، رنگ درش هم میام جزء اصول و مقدسات و هیچ تغییری نباید بکنه، نه، اینم افراطه، افراط و تفریط است. جشن پیروزی و جام زهری در کار نیست، باید مسئله درست در چارچوب قانون اساسی، حقوق و منافع ملت، عزت اسلامی و ایدئولوژیک ما، مکتب سیاسی امام و خط قرمزهایی که رهبری تعیین کردن 100% باید رعایت بشود. افراط و تفریط نباید بشه، این مسیر این طرف است. نباید یکدیگر را متهم کنن به خیانت، نباید همدیگر را متهم کنیم که به منافع ملی کار ندارن، اینا میخوان جنگ را بندازن، اینا میخوان نمیدونم اقتصاد کشور برایشون مهم نیست و این حرفا. تعادل، منطق، اخلاق، هیچ نسبتی هم کسانی که به رهبری میدن باید سند داشته باشن. رهبری هم گفت که ما حرفای خصوصی و عمومی نداریم که یواشکی یه چیزای دیگه بگیم، عمومی یه چیزای دیگه بگیم. بله، مسئله انعطاف در تاکتیک مبارزاتی یک بحث است و با آرمانگرایی هم منافات ندارد. مسئله تسلیم طلبی و تجدید نظر طلبی و ذلت طلبی یه بحث دیگری است. اینا باید از هم تفکیک بشه. دوستان توجه کنید بین دو جریان در همه مسائل سیاست خارجی، زمان قطعنامه و جنگ هم همینه، الان هم همینه، مسائل مختلف هم همینطور بوده، در همه مسائل دو تا خط که یک عده میگن آرمان ستیز و واقع گرا باشیم، این خط خیانته. اینا همون کسایی هستند که امام وقتی میگفت شاه باید برودم همین حرفا رو به امام میزدن، میگفتن مگه میشه؟ سر قضیه صدام هم همینو گفتن، سر فلسطین هم گفتن، دیدیم که شد. یک ختم هست که فکر میکنه با آرمان زدگی و واقع گریزی، این اسمش انقلابی گریست، اینم نیست. انقلابی گری یعنی واقع بینی و آرمان گرایی مطلق، اصلی فرعی کردن مسائل، بر سر اصول محکم ایستادن و به هیچ قیمت عقب ننشستن و بر سر مسائل فرعی و اجرایی و اینها انعطاف عقلانی داشتن. متو اینکه کدوم انعطاف کدوم کجا انفعال است، اینه که الان مورد اختلافه، در داخل کشور داره بحث میشه. کسانی میگن یک بخشهایی از برجام و کل قطعنامه عرض شود که انفعال است پذیرفتنش، کسانی میگن نه، در برجام یک بخشایش خلافه ولی با انعطاف بدون انفعال میتونیم عبور کنیم، قطعنامه هم که ما قبول نکردیم و مسائلی از این قبیل. ما عرضمون تا اینجا اینه که مراقب باشیم اینجا نه دو قطبی کردن جامعه و نیروهای مردمی و انقلاب و اینکه یه عده به اونا بگن خائن، یه عده به اینا بگن، یه عده بگن رئیس جمهور خیانت کرده، هیئت مذاکره کننده خائنن، مجلس رئیس مجلس هم که هم مزاق با رئیس جمهور خائنه، اینا دارن کشور رو میفروشن، دارن مجلس رو دور میزنن. خب این ادبیات ادبیات درستی نیست. از اون طرف به تا این همه افرادی که دارن تخصصی و فنی صحبت میکنن، نه جنایی، 30-40 تا سوال کاملا فنی و منطقی و حقوقی و علمی تر کردن راجع به هم مفاد برجام و هم به خصوص مفاد قطعنامه. خب به این سوالا باید جواب داد. این افراد را نباید متهم کرد که اینا دلواپسانن، میخوان نذارن مذاکره بشه، میخوان نذارن توافق بشه، به منافع کشور کار ندارن، اینا افراطی ان، تندرو ان، اینا هم فکر با اسرائیل ان. غلط است، هر دو تا تعبیر غلط. اختلاف نظر وجود داره، 3 ماه فرصت متخصصین دقیق با رعایت قانون اساسی و حقوق بین الملل و مسائل تخصصی هسته‌ای باید بررسی کنن. شخص رئیس جمهور مسئولیت درجه 1 داره در برابر خدا و خلق و در برابر قانون اساسی، چون ایشان وعده داد در انتخابات که ما کار میکنیم که هم چرخ اقتصاد کشور و هم سانتریفیوژ ها بچرخد. ایشان مسئول درجه اول در برابر این توافق و در برابر خدا و خلق در دنیا و آخرت باید پاسخگو باشد. اگر انشاءالله طبق وعده هایی که دادن پیش برود، ما به اونها تبریک میگیم، چنان که رهبری از اول هم از اینا حمایت کردن، گفتن مذاکره کنید، دعاشون کردن، فرمودن نه حسن نیت دارن، اما فرمودن مراقب باشید اینا دشمنن، کلاتونو بر ندارن، اینا بدعهدن، اینا بداخلاقن. کسانی خواستن از سخنان رهبری تناقض در بیارن، رهبری تناقضی در حرفاش نبود، از اول ایشان گفت ما 2-3 بار تجربه کردیم مذاکره با اینها رو، در هر 2-3 بار اینا خیانت کردن و عمل نکردن به وعده‌هاش، ما عمل کردیم و اینا نکردن. این دفعه هم ایشون فرمود با اینکه ما خوشبین نیستیم به اینا، دبه در میارن، در این حال مانع نمیشیم، برید جلو تا حدی که میتونیم منافع و حقوق ملت باید تأمین بشود، اگر از یه حدی تا یه حدی انعطاف هم لازمه تر هر مذاکره، بله مذاکره معامله، بالاخره یه چیزی میدی چیزی میستونی، اما بحث اینه که چی میدی چی میگیری. این تفکر که آقا مشکلات با یک مذاکره حل میشه و بده بره، بعد که دردی دادی رفت تمام مشکلات اقتصادی سیاست خارجی چی تحریم ها اینا همه یک شبه حل میشه، این توهمه. در هیچ کجای برجام و قطعنامه اون طرف 5 به علاوه 1 چنین تعهدی ندادند، چنین حتی 1 سطر چنین تعهد کسی نداده. از این طرف کسی بگه که آقا ما در این توافق در این مملکت رو میفروشیم و هسته ای از بین رفت و تمام خط قرمزای رهبری زیر پا گذاشته شد و فلان و فلان و هیچ نکته مثبتی در این نبود و اونا، خب اینم افراط، درست نیست. علاوه بر رئیس جمهور، مجلس مسئولیت شرعی و قانون طبق قانون اساسی داره در برابر این ملت، مجلس نمایندگان این ملتن، باید حقوق این ملت، منافع ملی ایران رو و قانون اساسی رو دقیقاً بررسی کنن. شورای عالی امنیت به لحاظ امنیتی مسئولیت شرعی و قانونی داره که رئیس شورا هم شخص محترم رئیس جمهوره. ما به رئیس دولت و به رئیس مجلس، به مجلس و یعنی دولت و شورای امنیت و به همه اینها باید خوشبین باشیم و در این حال ناظر و منتقد و اهل امر به معروف و نهی از منکر. ادبیات اتهام و بدبینی از دو طرف باید بره کنار. دشمن اون طرف میز نشسته، این طرف میز دشمن نیست، اما اختلاف نظره و باید بحث بشود. از اون طرف هم به شما بگم این دوگانگی وجود داره. اون طرف هم دارن در آمریکا در غرب یک کسانی میگن که ایران کلاه آمریکا و غرب رو برداشت. از اون طرف هم این حرفا هست، میگن ایران رسما و قانونا هسته‌ای شد. حتی بعضی از اینا به نماینده های ما تو مذاکره گفته بودن شماها دیپلماسی خارجی ایران تحت سیاست های رهبری واقعا نبوغامیز بود. هم از یک طرف رسما از ما اعتراف گرفتید، رسما هسته‌ای شدید، به جاش هم به جایی که چیزی بدید تحریما رو دارید متزلزل و یا گاهی تعلیق و لغو میکنید. همینطور در اون طرف کسان دیگری هم دارن میگن که این نمونه اولی که گفتم، هم تندروهای آمریکا جمهوری خواها در کنگرهشون اینور اوور، هم اسرائیل صریح اعلام کرد که این قرار توافق به نفع ایرانه. حالا بعضی ها میگن بازی در میارن که رو افکار عمومی ما کار کنن، بعضی ها میگن نه واقعا نا معتقدن که این به نفع ایران شد. رژیم‌های وابسته مثل عربستان تو منطقه مخالفن با این قراردادها، در داخل آمریکا و غرب هم کسانی مخالفن. از اون طرف کسانی در غرب دارن میگن که آقا ما ایران رو بازی دادیم و تسلیم کردیم، بالاخره ثابت کردیم که ادبیات انقلابی امام رو زدیم زمین، ادبیات سازش و اینا رو آوردیم رو خط و کاری کردیم که رهبر ایران بپذیرد که مقاومت و ادبیاتای مثل امام فایده‌ای نداره و این یک شکست آرمان‌ها تلقی بشه و رهبری رو در سر یک دوراهی قرار میدیم ایران رو. اگر نپذیرن توافق نامه رو رهبری و اینها نظام، بگن که ها دیدین ما که مذاکره کردیم نذاشتن، مشکلات کشور داشت حل میشد، رهبری نگذاشت، نظام نگذاشت، تونروها نگذاشت. اگر بپذیرن توافق و قرارداد رو، بگن ها دیدید تسلیمشون کردیم. ببینید یک دوراهی اونا دارن درست میکنن که ما چه بگیم آقا توافق را پذیرفتیم بعد از 3 ماه، چه بگیم نپذیرفتیم نتیجهش باخت باخت برای ما باشه. یعنی اگه بپذیری بگی ها دیدید تسلیم شدن. بالاخره ادبیات سازش پیشرفت، ادبیات مقاومت انقلابی شکست خورد. اگر نپذیرن بگن دیدید نذاشتن، اینا میخواست حل شه، ما میخواستیم قضیه داشت حل میشد، نذاشتن. اینا توطئه های دشمنه. یا کلش رو بپذیر یا کلش رو رد کن. نخیر آقا اینجا بقالی سر کوچه نیستش که یک بسته معمول بگن آقا یا درهم بردار یا بر ندار. نمایندگان ملت ایران، دولت ایران و شخص رئیس جمهور، شورای امنیت، اینها نمایندگان قانونی و مشروع ملت ایران هستند، مسئولیتش رو میپذیرند و باید بپذیرند و خیلی صریح اون بخش هایی که به ضرر ملت ایران و خیانت است جلوش بایستن. اگر هست هر جاش هم که واقعا یک معامله پایا پای منصفانه است با غرب، اونجا هم متعهد باشن و بهش عمل بکنن. ما قرار نبوده بمب اتم بسازیم، هرگز چون این حرفی نبوده. اینا تو کاسه دنیا گذاشتن که آقا اینا میخواستن بمب اتم بسازن، جلوشونو گرفتیم. اصلا کی قرار بود بمب اتم بسازه؟ اگر می‌خواستیم که می‌ساختیم قبلا که. و جالبه بدونید یه اعترافی است که مقامات درجه اول آمریکا خودشون گفتن، هم تو همین هفته گذشته صریح گفتن ایران می‌توانست سالها پیش بمب اتم بسازد، نخواست. خودشون گفتن تحریم‌ها ایران رو از پا در نیاورده. همین پریروز جان کری در هیئت هم کنگره و نمایندگان آمریکا صریح حرف زد. اونا میگفتن ایران شکست خورده تو تحریما، اپا درش آورده. ایگو آقا شما خبر ندارید، برید با مسئولین امنیتی خودمون صحبت کنید. ایران رو تحریم ها ایران را از پای در نیاورده است و ما با تحریما نمیتونیم ایران رو مجبور کنیم به هیچ کاری، فقط میتونیم اذیتشون کنیم، نمیتونیم مجبورشون کنیم. ایران قدرت اول منطقه و یکی از چند قدرت اصلی جهان شده. رهبری انقلاب ایران هم بسیار هوشیاره و هم بسیار اصولگرا و انقلابی و مردمی است. نه کلا سرش میره، نه میترسه، نه هم یه آدم یک دنده لجبازیش که همینطوری بگه ما گفتیم و رفتیم. عقلانیت جهادی داره رعایت میشه به تعبیر ما. خب اینم اعترافاتی بوده که اینا کردن. اولا هر نسبتی به رهبری دادن که رهبری گفتن آقا همین برجام و قطعنامه همه رو باید قبول کنیم، اینا دروغ محضه، اینا دروغ محضه. از اون طرف کسانی بگن رهبری ناراحتن و کلن با اصل این مذاکرات مخالف بودن، اینا بر رهبری تحمیل شده، نمیدونم جام زهر و فلان، اینم دروغه. اون حق حرف درست و حرف منطقی و متعادل است. استناد به این که رهبری چیزی رو پذیرفته یا نپذیرفته، هر کسی حرف میزنه، ایشون علنی اعلام کرده، علنی هم اعلام میکنه و اعمال میشود. تا اون چه که تا اینجا همه اجماع دارن دو طرف، یعنی هم موافقین برجام هم منتقدین برجام، برنامه جامع نهایی، هر دو قبول دارن که بخشی از خطوط قرمز رعایت نشده یا به طور واضح رعایت نشده، و همه قبول دارن که قطعنامه‌ای که پنج به علاوه صادر کردن بدون هماهنگی و همکاری با ایران و یک طرفه، این قطعنامه مورد قبول ایران نیست و تخلفات بزرگی داره. این اجماعیه، یعنی الان هم موافقین هم منتقدین تا اینجایی که عرض کردم، تا جایی که بنده شنیدم تمام حرفا رو و مطالعه کردم، اینا قبول دارن. یه اعتراف ضمنی هم دشمنی وسط کرد، یعنی شش قدرت صنعتی نظامی سیاسی امنیتی که این پنج به علاوه یک در واقع خودشون ارباب جهان میدونن، در رأسشون هم آمریکا میگه که خدای جهان. عملا اون چه که همه قبول کردن موافق و مخالف این بود که هر شش تا میخواستن ما اساسا غنی سازی و نهادهای هسته‌ای نداشته باشیم و همش جمع بشه. صریح تو دهه گذشته اینا رو به شخص آقای روحانی که اون موقع مسئول مذاکرات بود در زمان آقای خاتمی، صریح به ایشون گفته بودن که همه چیز رو باید جمع کنید. خب الان اونا عقب نشینی کردن، همچی حرفی رو دیگه نمیزنن. این یه پیروزی است. پیروزی ها رو هم ببینیم، خطرها رو هم ببینیم. اینها باور نمی‌کردن ما بتونیم تا 20,000 19,000 سانتریفیوژ در داخل کشور به دست نیروهای خودمون فعال بکنیم، غنی سازی تا 20% برسیم، و 20% یعنی دیگه تا آخر، یعنی قدرت مطلق در هسته‌ای، یعنی ما توانستیم کردیم و توانستیم، و اونا فهمیدن. کارخانه راکتور آب سنگین ساختیم، توانایی های ما و انقلاب ما ثابت شد و اونا این مقدار عقب نشینی کردند. اما این آیه که رهبری خطاب به مذاکره کنندگان هم بهشون گفته بودن که لا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون، سست نشید، متزلزل نشید، مرعوب نشید و دست بالا رو بگیریم، و خیلی منطقی، هوشمندانه، عقلانی بحث رو پیگیری میکنیم. با کسی هم تعارف نداریم، هر جاش خیانت به منافع ملی و مردم ایران نمیپذیریم، یا و هر جاش که مشکوک است با تحفظ و شرط حق تحفظ، و هر جاش که منافاتی با منافع و حقوق و عزت ملت ایران نداره، یک قرارداد مثل بقیه قرارداد هست میپذیریم، پاشم وای میستیم. بنابراین مطلق کردن این مسائل رو مراقب باشید، دشمنی که از اهدافشه. هیجان کاذب ایجاد نشه از دو طرف، دو قطبی و آقا بله یه عده از مردم طرفدار تسلیم شدن به غرب، یه عده‌ای میگن ما باید بمب اتم بسازیم. اصلا همچین چیزی دروغه. همچین دو دستگی در ملت ایران و در نخبگان ایران وجود نداره. مراقب باشیم به این دامن نزنن. نه ما مطلقاً موافقیم، ملت نه موافق است مطلقاً با این برجام، نه مطلقاً مخالف است. بخشای مثبت داره، بخشای منفی داره، بخشای مشکوک داره. کاملاً مشکوک و خطرناک. که اونم باید بحث بشه. متانت، بحث علمی و کارشناسی دقیق فنی بین نیروهای داخلی، نه قهرمان بازی نه خائن سازی، خیلی دقیق بررسی بشه. عجله نباید کرد، شتاب زده نباید بود، و تو این سه ماه بحث شفاف باید بشه در پیشگاه ملت شریف ایران. کسانی که فکر میکنن ملت ایران شعور به قدر کافی نداره و نمیتونه تشخیص بده، ولو شعار مردم سالاری بدن، اینا ضد مردمند. ملت ایران ملتی است فهیم و با شعور. در این دو سه ماه باید ملت ایران باید دقیقاً در جریان جزئیات برجام و قطعنامه قرار بگیره و بفهمه که رئیس جمهور، دولت، مجلس، شورای امنیت چه تصمیمی میگیرن و چرا. ملت ایران یک ملتی بسیار داناست. ایران شده یک قدرت بزرگ منطقه‌ای و یکی از قدرت‌های اصلی جهانی. داریم به سمت تمدن‌سازی اسلامی گام برمی‌داریم. انسجام مردم رو دشمن هدف گرفته. خود اونا دارن میگن تو جوسازی‌های تبلیغاتی‌های دوگانه که شروع کردن چند تا چیزو هدف گرفتن. یک، میخوان به دعوای آرمان و واقعیت رو برجسته کنن و بگن آقا این ایرانی که اینقدر شعار استکبار ستیزی و استقلال و عدالت و این حرفا میداد، ادبیاتش باید تغییر کنه، بره به سمت ادبیات لیبرالی و جهانی شدن و همکاری با آمریکا و اینها. عمق نفوذ استراتژیک ایران در منطقه و جهان اسلام که خودشون میگن امروز 5 کشور عربی به اردوگاه انقلاب اسلامی ملحق شده و قویترین قدرت شده در جهان اسلام و یکی از 3-4 قدرت اصلی تعیین کننده در جهان شدیم، این رو میخوان بشکنن و الهام بخشی انقلاب ما رو کم کنن و کاری کنن به دی کشورها و ملت‌های دیگه که از ما الهام می‌گیرن، شعارهای ما رو دارن تکرار می‌کنن، به اونا بگن آقا پیام ایران از این به بعد پیام تسلیم است نه مقاومت. می‌خوان جایگاه رهبری رو در حوزه قدرت تضعیف کنن تحت عنوانی که بله در سخنان رهبری تناقض، یا نمی‌دونم رهبری کوتاه آمد از اصولش و خط قرمزاش، یا اگر موافقت کرد با بخشای ازی بگن که بله رهبری تسلیم شد، اگر گفت نه یه جاهایش مخالف حقوق ملت و منافع ملته بگن که بله رهبری نمیذاره میخواد مسائل حل شه نگذاشت. این دقیقا خط تبلیغاتی است که داره در رسانه‌های دشمن تعقیب میشه و بعضی افراد نادان یا مشکوک اونا هم در داخل به این قضیه دامن میزنن. میخوان وحدت و انسجام داخلی ملت و نیروهای انقلاب رو به هم بریزن و با انواع بهانه‌ها و شبه پراکنی‌ها، خودشون اینا رو گفتن، میخوان اقتدار نظامی و هسته‌ای ما رو از موشکی و غیر موشکی هدف بگیرن و تحت کنترل بگیرن با ترکیب قدرت سخت و نرم. میخوان بگن ما تو مسئله هسته‌ای تغییر دادیم ادبیات انقلابی امام و رهبری رو، وانمود کنن که بله اگر ایران بخشی از این برجام رو پذیرفت، ایران هم مثل لیبی و کوبا و عراق و اینها شده و اینا هم بالاخره به زانو در آمدن و تسلیم شدن. میخوان با جنگ نیابتی تا میتونن و الا بعد با جنگ مستقیم که او رو دیگه نمیتونن تو منطقه برای حفاظت اسرائیل و برای حفاظت از رژیم های وابسته به خودشون جنگ داخلی رو با ایدئولوژی های جعلی تکفیری و از اون طرف حضور ناجوان مردانه حساب شده لیبرالیست ها و جریان های به اصطلاح میانه رو و غربگرا در داخل ایران و در جای دیگه در منطقه، مجموعاً یک نقشه جامعی رو در این باب دارن تعقیب میکنن. آمریکا بیش از ما محتاج است به این توافق، منتها به توافق خوب برای اونها، توافق بد برای ما. اونا نمیخوان مثل کارتر حذف بشن و فقط یک دور رئیس جمهور بمونه اوباما. جمهوری خواها هم میخوان اینا به نتیجه نرسن تا دولت و قدرت رو بگیرن. بنابراین اینا یک سری بحثای داخل خودشون بر سر مسائل داخلی خودشونه. مسئله اینه که امروز بعد از مذاکرات سالت و قضایای جنگ‌های سلاح‌های اتمی بین آمریکا و شوروی و دوم مسئله صلح اعراب و اسرائیل و حل مسئله فلسطین که در هر دوش عملاً نتوانستن به نهایت برسن، این مذاکرات هسته‌ای ایران که سومین نوع از این مذاکرات در سطح جهانه به لحاظ اهمیت و حجم، که قدرت‌های اول جهان یک طرف نشستن و ایران یک طرف، میخوان این قضیه رو در اون سطح میبینن و حلش بکنن. ایران از اگر بخش‌هایی از توافق را بپذیرد، همشو که قطعاً به این شکل نخواهد پذیرفت، بخش‌هایش که طبق قانون اساسی و منافع ملی باشه اگر بپذیرد هم از موضع قدرت است، اجازه نخواهد داد که هیچ بخشی از قطعنامه یا برجام یا هر بخش دیگری یا هر قرارداد پنهانی یا آشکار دیگری که به ضرر منافع و عزت و حقوق ملت ایران که یکیش هم حقوق هسته‌ای است تمام بشود. این خط قرمزها محکم در اصول رعایت می‌شود و باید بشود. ملت نظارت خواهد کرد، نمایندگان ملت نظارت خواهند کرد و بدون اتهام و اینها مسئولین هم میشنوند و جواب میدن. رژیم عربستان و امثال او، اونها هم ناراحتن، پیام دادن به ایران که آقا شما به ما کمک کنید مسائل یمن رو حل کنیم، ما دوباره بر یمن مسلط بشیم، ما هم کمک میکنیم در سوریه یا تو مسائل هسته‌ای و اینا کمکتون میکنیم. اینا فکر کردن به دبستانه به این معناست. اسرائیل گفت آقا ایران با این مذاکرات رسمی میشه، دیگه تروریست شناخته نمیشه، حق هسته‌ایش تثبیت میشه. هر دوی اینا هست. از اون طرف کسانی میخوان بگن که ما آقا مسئله رو زود بده بره، حلش کن بره، وانمود میکنن تو ذهن تو افکار عمومی که انگار تمام مشکلات ما الان با یک امضا حل خواهد شد. اینم یک توهمه. دوستان بدانید گاهی بعضی مسائل رو من اینطوری توضیح خواهم داد، فرصت زیادی هم ندارم ولی توضیح خواهم داد. هم این که بگیم دشمن پیروز شد تو این قضايا و گفتمان مقاومت انقلابی شکست خورد، هم این که زود جشن پیروزی و که آقا دیدید ادبیات امام خمینی و ادبیات انقلابی جواب نمیده ولی مذاکره جواب میده، اینا هر دوش خیانت به انقلابه، هر دوش غلطه. باید مراقب باشیم در این مذاکرات نهایتاً امضایی که میشه هیچ جسارت و خیانت به حقوق ملت و عزت ملت ایران نباید بشه، و از اون طرف جمود بر الفاظ و بر جزئیات این هم با عقلانیت جهادی سازگار نیست. باید قطعا اینا تعدیل بشه، شرط و شروطی داشته باشیم و بخشایش قطعا خلافه و باید با اونها مبارزه کرد. بله، نقاط مثبت و منفی رو باید با هم دید. نقاط مثبت این که بالاخره ما غنی‌سازی رو با این مذاکرات تثبیت کردیم. 5-6 قطعنامه‌ای که اینها صادر کردند خود اینها پذیرفتن که اونها رو زیر علامت سوال ببرن. علارغم این همه قطعنامه‌ها کارامون رو کردیم. دنبال بمب اتم نبودیم که بگیم که آقا متوقف شدیم وسط راه. مثلا ما می‌خواستیم دنیا بفهمه که ما این کارا رو میتونیم بکنیم، حق ماست، میکنیم در تحریم. بمب اتم هم میتونستیم بسازیم و میتونیم بسازیم و نساختیم، چون اصلا عقیده نداریم، خلاف شرع ماست، ما مثل شما نیستیم. و اونا بناشون بود که با هدف جلوگیری از بمب اتم ما رو از همه حقوق عزتمون محروم کنن و اینو اجازه نخواهیم داد. بله، غنی‌سازی ما به این شکل از دید جهان و سازمان ملل قانونی شد و میشود و همه ملزم میشن همکاری کنن. محدودیت هایی هست ولی موقت، البته راجع به این محدودیت ها نکاتی سالا عرض خواهم کرد، و پذیرفتن که اجمالاً تحریم ها از او استحکامش بیاد بیرون. متا یک نکات و خطراتی هم هست که من عرضمو با اینها ختم میکنم. پس اینا نقاط مثبت برجام و مذاکرات و قطعنامه است که اینا رو ما باش مخالف نیستیم، نباید کسی مخالف باشه. ممنوعیت های از قبل بود، خودسرانه هم این قطعنامه اخیر رو اینها امضا کردند، ولی علارغم همه ادعاهای قبلشون بالاخره پذیرفتند یک چیزهایی رو که هیچ وقت نمیپذیرفتند. اینها نکات مثبت بود. و اما چند نکته هم هست که سوالاتی است که افرادی مطرح کردند. من وارد جزئیات فنیش نمیشم، جاشم اینجا نیست، خود بنده هم تخصص این قضیه ندارم، فقط ولی کل گفته‌ها و شنیده‌های داخل و خارج رو هر جا تونستم نشستم خوندم و بررسی کردم. بعضی سوالاتی هم از طرف متخصصین دلسوز مطرح شده بدون اتهام، اینها هم باید روشن بشود که من به چند نمونهش اشاره میکنم. آیا دقیقا مشخص بشود و شده است واضح که چی میدید چی میگیرید، یا اینم هی اختلاف میشه تو بحث‌ها، اینکه لیست آنچه که میدید و آنچه میگیرید دقیقا چی است؟ این باید خیلی واضح تر از اینه که هست بشه تو این 2-3 ماه آینده برای ملت ایران. آیا خطوط قرمز قطعی و اصولی و قانون اساسی ما کجاها احتمالاً رعایت نشده یا شده؟ اگر سوالات و ابهاماتی است اینجا باید جواب بده. آیا محدودیت هایی که پذیرفتیم این در باب فعالیت هسته‌ای، در باب مطالعات هسته‌ای و تحقیق هسته‌ای، اینها در چه حدی است و تا چه حدی رعایت شده؟ آیا محدودیت در تحقیق و توسعه به لحاظ کم و کیف چقدر و تا چه حد است؟ خیلی شفاف در انتقال سوخت مصرف شده راکتورها و صادرات محصولات هسته‌ای و دانش هسته‌ای دقیقاً چقدر محدودیت رو پذیرفتید، کمن و کیفن؟ اینا رو ملت ایران باید بدانن. آیا نظارت ها و محدودیت هایی که انحصاراً در مورد ایران داره اعمال میشه با حقوق بین الملل و با منافع ملی ایران چه نسبتی داره و تا چه حد قابل مهار است؟ در اصل و میزان حق غنی‌سازی در کم و کیف نظارت بر سانتریفیوژ ها و نوع بازرسی ها، آیا قانون اساسی و منافع ملی ایران تا چه حد رعایت شده و تا چه حد قابل ضمانت است؟ مسئله بازرسی از اماکن محدودیت در بحث های موشکی و غیر موشکی، مسئله پروتکل الحاق، طرح مسئله پی ام دی یعنی ابعاد احتمال تهدیدهای نظامی آینده، نحوه برداشته شدن تحریم ها چقدر تضمین داره و چقدر اعتبار، دست کیه، آیا با کوچکترین بهانه گیری یکی از این 5 به علاوه 1 طبق قانون و مصوبات و اینا دوباره برمیگرده بعد از اینکه ما سانتریفیوژ هم بخشیشو تعطیل کردیم و بخشی تعهداتمون رو انجام دادیم، چه ضمانتی است که اینا یه مرتبه زیر همه چیز نزنن؟ چون طبق مصوبه میتونن بزنن ظاهرا. آیا ریش و قیچی رو دادیم دست آژانس که همون 5 به علاوه 1 است همه جا؟ اگه یکیشون هم ادا در بیاره قانونا اینا همه برگرده؟ نحوه خروج ایران از ذیل از بحث شورای امنیت، آیا فردا به بهانه تروریسم و حقوق بشر و موشکی و چه و چه دوباره همه این تحریما رو طبق همین قراردادها نمیتونن برگردونن؟ اون وقت چه خواهید کرد؟ در متن دقیقاً چی آمده، ترجمه فارسی انگلیسی اینا همه با هم دیگه منطبق باشه، دقیق و واضح. فردا اینجوری نشه، چون الان یک عده اینجا میگن تو قطنا تو برجام اینه، او طرف غربی ها میگن نخه این نیست اونه. خب هنوز که چیزی امضا نشده راجع به اینکه تو دقیقاً توی این توافق نامه تو بعضی از بندها چی گفته شده، خیلی شفاف و واضح، هر کسی یه جور تفسیر کنه بعدن که امضا بشه چیکار خواهید کرد. اینا باید شفاف بشه تا تو همین سه ماه. هر دو میگن که حرفایی که او طرف میگه مصرف داخلی داره. خب بالاخره کدومش مصرف داخلی داره، کدومش واقعا توافق دو طرف است؟ اینا چیزایی نیست که از کنارش رد شیم بگیم انشالله گربه است. اگر فکر کنیم با از عبور از این ابهامات زود بده بره امضا کن بده بره این مسئله بعدن حل میشه، گاهی ممکنه شما یک تعهداتی رو بپذیری تازه اول درد سرهاته، یعنی بعد یه مرتبه ببینی که همین تحریما برگشت، هم تحریم‌های بیشتری برگشت، هم تهدید نظامی برگشت، هم از خود توی هم اعتراف گرفته باشن، بعد درد سرا ده برابر میشه اگر این ابهامات شفاف نشه. این توافق حقوقی است، قرارداد رسمی است، تفاهم نامه است، موافقت نامه است، کجاهاش قابل تخلف است، کجاهاش نیست، بار حقوقی اینها باید دقیق باشه و نسبتش با قانون اساسی ما. مجلس، شورای امنیت و دولت، این سه تا باید پاسخگو باشن. این که در همه جزئیات هم هی ارجاع بدن به رهبری و ببینیم رهبری چی میگن، اصلا رهبری چون این وظیفه‌ای نداره که در مورد جزئیات هر چیزی ایشون مدام هی وارد بشه و بحث بکنه. نهادهای قانونی باید به مسئولیتشون عمل کنن، رهبری خط قرمزهایی رو تعیین کردن، باید مراقب باشن و هستن که اونا ازش عبور نشه. اما یک خطرات اینجوری وجود داره. ببینید من نقاط مثبت قرارداد رو و برجام رو عرض کردم هیچ کس نباید مجلس رو، دولت رو، شورای امنیت رو متهم کنه به خیانت که آقا جام زهر خیانت کردن، همه چی دادن رفت. از اون طرف هم مراقب باشیم ساده لوح نباشیم که آقا قضیه حل شده. اعتماد به دشمن خلاف عقل است، خلاف عقلانیت. قرآن میفرماد شیطان دشمن شماست، به دشمنتون اعتماد نکنید و لبخند نزنید. اعتماد، اونا خودشون میگن ما اعتماد به ایران نداریم، چطور ما میتونیم به اونا اعتماد داشته باشیم؟ حرفایی که خیلی واضح تو همین یکی دو هفته زدن، تهدید نظامی، یواشکی، خیلی جلوی رسانه ها یواشکی به اصطلاح به هم گفتن جلوی که همه شنیدن تو دنیا که آقا ما این امضا رو از ایران میگیریم، کارهای خودمون رو ادامه میدیم، تحریما رو چه میکنیم، فلان چه میکنیم، در عراق و سوریه چیکار میکنیم، فلان، اینا برنامه‌هاشون مشخصه، اینا میخوان ما نباشیم. با این نگاه به اینا نگاه باید بکرد. مراقب باشن کسانی بیش از اندازه ذوق زده نشن که بگن بله مقاومت کردیم نشد، حالا دیگه مذاکره کردیم شد. این حرفم عرض کردم خطرناکه. این معنیش میدونین چیه؟ یعنی داری به دشمن پیام میدی که تو نقطه حساس ما رو پیدا کردی، تو نقطه ضعف ما رو پیدا کردی، از این به بعد به هر بهانه‌ای هر وقت دلت خواست از ما امتیاز بگیری همینجا رو فشار بده. داری اینو میگی؟ این طرز ادبیات یک کمچی معنی داره و خطرناکه. اونا میگن آقا ما های دستمون رو گذاشتیم مسئله تحریم کجا کجا فشار دادیم، گفتن آخ، یعنی اینجامون درد میکنه، اینجامون ضعف، نقطه ضعف ما اینجاست. خب حالا در معنیش چیه؟ داری به دشمن میگی آقا از این به بعد تو هر مسئله‌ای تو بفهم با چی کار کنی، ما جاهای دیگه هم اگه همین روش رو ادامه بدیم ما جاهای دیگه هم خواهیم گفت و با شما راه خواهیم آمد. این کسانی که اینجوری دارن حرف میزنن که آقا تحریم ها باعث شد ما مذاکره کنیم و مذاکره جواب میده نه شعارهای انقلابی، اینا بفهمن چه دانسته چه ندانسته دارن چه ضربه‌ای میزنن. این داری با دشمن همکاری میکنی، به دشمن یاد دادی، او گفت ها یافتیم یافتیم، فهمیدیم از حالا به بعد چجوری باید رو اینا فشار بیاریم امتیاز بگیریم. اخطار بعدی اینه که آقا اقتصاد این مملکت رو بارها گفتن به این مسئله مذاکرات گره نزنید. این انتظار رو در بخشی از مردم ایجاد کردن که الان مذاکره میشه و تحریم تمام میشه و یک مرتبه میلیاردها و میلیارد دلار میاد و فلان. اولا راجع به این مبلغ هر کسی یه چیزی گفت، اینم باید شفاف بشه. او طرف کسانی گفتن 150 میلیارد دلار ایران دست ماست و تا مثلا 50 میلیاردش میشه به تدریج ظرف چند سال داد. بعضیشون هم گفتن اصلا قرار نیست هیچ تحریمی لغو بشه، تا 10 سال دیگه که یک دلار هم نمیره، بعضیش هم اگه بره با این شرطا با این نظارتا فلان. او طرف این دو جور رو و صد جور حرف زدن. این طرف متاسفانه ما چند گویی داشتیم، اینم باید حلش کنن. ببین آقا دولت قبلی هم این کارو کرد، این دولت هم همینطور. البته اینا طبیعی هم هست. قبل از اینکه سر کار بیان میگفتن که مشکلات اقتصاد کشور مربوط به تحریم نیست، مربوط به مدیران کشوره. ما که بیایم اینو نشون میدیم. اینو دولت قبل هم همین کارو کرد، این دولت هم داره متاسفانه همین کارو میکنه. بعد آخرش میان یه مقدار مدیریت کشور رو پیش میبرن، میبینن که مشکلات رو که بس به عرضه و مدیریت قرار داره بسته بشه. بعد یک مرتبه میگن که قبلی هم همین رو گفتن، اینا هم همینطور. میگن چی؟ میگن نه آقا، مشکلات کشور همش مال تحریمه، آب خوردن ما هم با تحریم حل میشه. یا راجع به پولها، تا قبل از اینکه مذاکرات بشه یه عده بگن آقا 200 میلیارد دلار پول ما اونجاست، اگه مذاکره بکنیم نه همه برمیگرد. بعد که مذاکره میشه یه مرتبه کسایی بگن نه آقا فوقش 20 میلیارده، بعضیا گفتن 7 میلیارده، اونم پیشخور شده، اونم نمیاد. آخه اینجوری که نمیشه که قبل از مذاکره بگیم 200 میلیارد پول ما میاد، بعد مذاکره بگیم کلاً 20 میلیارد یا 7 میلیارده، اونم معلوم نیست، اونم نصفش پیشخور شده. این دوگانه حرف زدن ها درست نیست. اقتصاد این مملکت رو معطل مذاکرات نکنید، کاری نکنید نبض بازار ارز و دلار و تولید و اقتصاد و قیمت ها توی بازار تهران و شهرها اینا همه وایستن نگاه کنن ببینن که آقای اوباما یا جانکری چی میگن. این خیانت به اقتصاد این مملکته. به خدا اقتصاد ما ربط مستقیمی نداره به این قضایا. به خدا بعد از این مذاکرات حتی اگر اون چی که اونا میخوان 100% امضا بشود اینطوری نیست. یه عده گفتن آقا مشکلات اقتصادی ما با این مذاکرات حل میشه، حالا که مذاکره شده میگن که آقا منتظر معجزه نباشید، هیچ مشکل اقتصادی با اینا حل نمیشه. خب چرا افراط یا تفریط؟ واقعیت رو بگین، بگیم اقتصاد کشور بخش مهمش بی ارزگی ماست و مدیران ماست و مجلس ما و دولت ما و دستگاه قضایی ماست که نمیتونن به تولید کننده داخلی درست ضمانت و حمایت بکنن، نمیتونن واردات و صادرات رو درست کنترل کنن، نمیتونن نظام مالیاتی یک کشور رو درست اصلاح کنن، نمیتونن جلوی واردات رو بگیرن. تو اصلاح نظام اداری که مراقب باشیم اختلاس رشوه اینا نباشه، این ارزه رو نداری. خب آقا وقتی ارزه نداری 300 میلیارد دلار اگر همین فردا بیاد ایران، یادتون باشه 6 ماه دیگه باز همین وضع خواهد بود. اول یه 6 ماه شروع میکنن جنس وارد میکنن، بعدم میگن که آقا ساختارها اشکال داره. من نمیگم تحریم ایجاد اشکال نکرده، چرا؟ ولی این تحریم ها از اول انقلاب بود، الان هم شدیدتر شده، مشکلات هم حتما ایجاد کرده. ولی شما میتونید این مشکلات رو حل کنید. حالا که الحمدلله مذاکره هم شده داره میشه، انتظارات بی خود در مردم ایجاد نشه. چرا تقابل ایجاد میکنیم بین چرخ سانتریفیوژ و چرخ اقتصاد کشور؟ که آقا یه عده میگن سانتریفیوژ به چرخه، یه عده میگن اقتصاد. نه آقا، اولا اونایی که از چرخ سانتریفیوژ حرف زدن اونایی هم برای اقتصاد کشوره. مگه ما چرخای سانتریفیوژ رو برای آخرت و بهشت و جهنم میخوایم؟ برای همین دنیا میخوان. او هم بحث همین اقتصاد مملکته. و بعد تقابل بین اینا نیست. ما آرزو میکنیم انشاءالله تو این یکی دو سال آینده هم چرخ سانتریفیوژ ها هم چرخ اقتصاد کشور، که هر دوش هم اقتصاده، هر دوش هم منافع ملی است. سانتریفیوژ که خودش جزء مقدسات عالم نیست که، کعبه نیست که، و هم برای اقتصاد و این مسائل بود. انشالله اینا همه با هم حل شه، این ابهامات برطرف بشه. عرضم و خط بونم دیگه، وقت اذان متاسفانه بخش مهمی از عرضم موند. انشالله جلسه آینده من عرضم فقط با این دو سه تا نکته ختم میکنم. مسئله پروتکل الحاقی و نقشه راه بین ایران و آمانوست که اینا تا چه حد کجاست، آیا خط قرمزهای قانون اساسی منافع ملی رعایت میشه نمیشه، ریش و قیچی هر دو دست خودشونه یا نه، آیا داریم خودمون نکنه یه وقت امضا کنیم که تحریم ها قانونی بشود و دشمن حمله نظامی به دشمنان به ما هم توجیه بشود. آمانو که معلومه آلت دست آمریکاست، کسی نیست. 5 به علاوه 1 انرژی اتمی همینایان، شورای امنیت همینایان، صلح جهانی همینایان، حقوق بشر همینایان، بزرگترین صادرکنندگان سلاح‌های جنگی جهان باز همینایان، تولید کنندگان هزاران بمب اتم و مصرف کنندگان بمب اتم هم همینایان. یعنی دنیا اینقدر شیر تو شیره، همش یکیه، پلیس و دزد و قاضی همه یکیه. خب ما با اینا داریم حرف میزنیم. بحث مکانیزم ماشه، برگشت پذیری سریع تحریم ها با کوچکترین بهانه، اینا ابهاماتی خوب کسانی سوال کردن، باید به این سوالات جواب داد. حتی بعضی گفتن ما اگه خودمونم الان اعتراض بکنیم به طور خودکار تحریم ها برمیگرده. آیا همچی چیزی رو واقعا داریم تعهد میکنیم یا نه؟ اما اینو به شما عرض کنم، قدرت واقعی روی زمینه نه روی کاغذ. قدرت واقعی ما رو زمین، انقلاب ما قوی است و اینا انقدر از این تحریم ها و قطعنامه ها از اول انقلاب علیه ما داشتن تا حالا، ما چون قوی بود، ملت ما قوی بود، غلطی نتونستن بکنن. این قدرت این ملت رو حفظ کنیم. این قدرت رو اگه حفظ کنید، هزاران قطعنامه هم صادر کنن غلطی نمیتونن بکنن. اما اگه این قدرت و انسجام رو از دست بدید، اون وقت دیگه کاری نمیشود کرد. قطعنامه هم لازم نیست امضا بکنید، خودشون همونطوری میان. عرض کردیم در سخنان رهبری کاملا انسجام هست. ایشون هنوزم نظرش همینه که ما به اینا خوشبین نیستیم، اینا تو عمل باز ممکنه دبه در بیارن و این کارم خواهند کرد. اما واقع بین هستیم، واقع گرا نیستیم، آرمان گرا هستیم. بعد از 3 ماه حق تحفظ داریم، شروطی داریم. اگر بخوان بزنن زیرش، ما هم جوری میزنیم زیرش که هم تو منطقه و در کل جهان صداش بپیچه. رهبری یک پارچه سخن گفته، رهبری لازم نیست در جزئیات دخالت کنه و نکرده. رهبری خط قرمزهایی رو بیان کرده و اونا باید رعایت بشه، یا کلش رو قبول کنیم یا کلش رو رد کنیم ما نداریم. از این طرف هم عرض کردیم، بعضی دوستان من دیدم توی رسانه‌ها رئیس دولت و رئیس مجلس رو متهم به خیانت و سازش و اینا کردن. این تعابیر رو نباید به کار برد. بله، این آقایون هم مزاقن در مسائل سیاست خارجی و حسن نیت هم دارن. تهمت نزنیم، فحش ندیم، سوال منطقی بکنیم. اون دوستانم همینطور، باید بدون اعتماد به دشمن بحث کرد به حرفای دشمن. جان کری به مخالفین این قراردادها در غرب گفته که با تو آمریکا، گفت آقا اینقدر فشار نیارید، اگه این قطعنامه به هم بخوره فلان جناح در انتخابات آینده مجلس پیروز نمیشود. این رو جان کری گفته. دقت کنین دوستان، از هر جناحی که هستن دوستان، مسئله هسته‌ای مسئله جناحی نیست. این مسئله ربطی به انتخابات مجلس نداره. نتیجه این مذاکرات به هر جا برسه طبق قانون اساسی و حفظ عزت ملت ایران با عقلانیت جهادی، نگذاریم مسئله جناحی و خطی و این حرفا بشه. این دشمن این حرف رو زد. جان کری رسما به کنگره آمریکا گفت اگر این قرارداد رو زیرش بزنه آمریکا، جناح فلان در انتخابات آینده مجلس شکست می‌خوره. ما باید کاری کنیم که احساس پیروزی کنن، اینا تو انتخابات برنده بشن تا وضع کشور بهتر شه. یعنی بتونیم با اینا بسازیم، اینا میانه روترن، اینا غربگرا، اینا سخنان دشمنه. در داخل نه له نه علیه حرفا، کسی به این نوع ادبیات نباید دامن بزنه. اونا میخوان ما رو در برابر هم قرار بدن، اونها میخوان بگن که آی خیانت شد، سازش شد، جام زهر شد، یا هم بگن که اینا لجبازن، داشت حل میشد، تندروها و اینها نگذاشتن. میخوان به انقلابیون جهان پیام بدن که آقا ایران تمام شد، اینا هم با آمریکا و با غرب ساختن، جام زهری در کار نیست. زمینه که من به اون این دقت بفرمایید، اونایی که هم میگن صلح حسن و جام زهر، اینا آدمای بی سوادی ان. اصلا اینا صلح امام حسن رو نخوندن. آقا قطعنامه صلح نامه امام حسن رو برید ببینید، متن صلح نامه اینه: 1. رژیم معاویه نامشروع و غیر دینی است. 2. باید سالیانه این میلیون ها میلیون پول به طرفداران اهل بیت داده بشه و متعرض هیچ کدام نشی. 3. حق انتقال قدرت داخل بنی امیه رو نداری. 4. این قطعنامه همش علیه اونه. و بعد امام حسن فرمود به خدا اگر با من همراهی میکردن لقاتلته، تا آخر میجنگیدم تا نابودش کنم. کجا سازش بوده و تسلیم بوده؟ یکی از همین تیپای اینجوری قبل انقلاب، یه وقتی پدر ما میگفت بعد از 15 خرداد که نهضت ظاهر فکر کردیم شکست خورد و امام تبعید شد، یکی از همین تیپا بهش دیدم گفتم آقا شما قبلا چیز بودی، حالا چطور اینقدر با شاه و رژیم ساختی و دیگه اسمی از آقای خمینی هم نمیبری اینا؟ گفت بله، آقای خمینی سید حسینی، ما سید حسنی هستیم. ایشون میگفت، بهش گفتم سید حسنی، اگر وقتی سید حسنی هستی که مثل امام حسن زهر به تو بخورانن و تمام دل و جگر تو خون بالا بیاری و شهیدت کنن، اون وقت تو حسنی هستی. شما کسایی که وقتی میخوان تسلیم بشن اسم امام حسن بیارن، وقتی میخوان درگیر بشن اسم امام حسین، تشیع منطق بازی با الفاظ نیست. حسین در زمان حسن حسنی بود، حسن در زمان حسین حسینی است. بحث زمان و شرایطه. قطنامه رو میگن. من خواهش میکنم پیام امام در قطنامه که مربوط به حج بود، پیام حجش بود، پیام قطنامه، برید بخونید. انقلابی ترین سخنان امام خمینی در قضیه پذیرش بعد از پذیرش قطنامه بود. از اون طرف هم کسایی بگن که جشن بگیرن زود، این میشه همون جشن خر برفت. طرف با یه خرش رفت مسافرخونه، بین راه رفت اونجا و دید خیلی گشنه و اینا، نشست و گفت شام مهمانتم؟ گفت بله. بعد خلاصه دیدن غذا رو آوردن دارن میخوره، همم کف میزنن و آهنگ میخونن که خر برفت و خر برفت. یارو هم نمیفهمید، میگفت خر برفت و خر برفت و میخورد. صبح رفت سوار خرش بشه بره، گفت آی خر ما کجا رفت؟ گفت همون خر برفته که دیشب میگفتی، همین خر تو بود، خر تو فروختیم باش غذا خریدیم خوردیم. بعضیا جشن خر برفت مواظب باشن نگیرن، ما تا مطمئن نشیم که منافع این ملت هست این قضایا رعایت خواهد شد. از اون طرف هم نگن تا حالا که به خیر گذشته، بقیهش هم به خیر میگه. طرف از ساختمون 10 طبقه افتاد تا 9 طبقه آمد پایین، گفت الحمدلله تا حالا به خیر گذشته. بعد وقتی که 9 طبقه به خیر گذشته، 1 طبقهش هم حتما به خیر میگذره. اینقدر سادلو هم نباشیم. در یک جمله، نه افراط نه تفرید، نه جام زهر است نه جشن است. در محضر ملت دقیق و شفاف باید بررسی بشود، بخشایشی که مطابق منافع ملی و اسلامی میپذیریم، بخشایشی که خلاف صریح نخواهیم پذیرفت. و السلام علیکم و رحمت الله.